و باطل زیاد آمده است. گاهی در نظام کل جهان راجع به کل جهان بحث میکند که آیا این نظام عالم، نظام جهان، نظام حق است، نظام راستین است، یعنی نظامی است که اونچنان که باید باشد هست و هر چیزی در این نظام کلی در جای خود قرار دارد و چیزی در غیر جای خود قرار ندارد. آیا این چنین است یا نه؟ در نظام کل عالم و هستی باطل راه دارد، یعنی هر چیزی و چیزهایی که نباید باشد و یا چیزهایی در نظام کلی وجود در جایی قرار گرفتند که نباید در اونجا قرار بگیرند، این میشه باطل. قرآن کریم اونجا که بحث نظام کلی جهان است به طور قطع و به طور قاطع و صریح میگوید که خلقت عالم به حق است. ما آسمانها و زمین را نیافریده ایم مگر به حق. هیچ چیزی بازیچه‌ای در عالم وجود ندارد، هیچ لغوی در عالم وجود ندارد، هیچ امر زائدی در عالم وجود ندارد و هیچ امر نبایستنی در نظام کلی عالم وجود ندارد. این که کلمه نظام کلی عرض می کنم در ذهنتون بسپاری، شاید یه وقتی توضیحی برات عرض. یه مورد دیگر که حق و باطل در قرآن مطرح می شود، باطل به صورت امری مطرح می شود که وجود دارد. در اون قسمت اول باطل به صورت امری مطرح می شود که وجود ندارد، یعنی اونجا که پای نظام کلی عالم هست باطل به شکلی مطرح می شود که راه ندارد در عالم و وجود ندارد و نیست و هر چه هست حق و در جای خود. ولی در مورد دیگر، نه در مورد نظام کلی عالم بلکه در نظام اجتماعی زندگی انسان و یا حتی در نظام اخلاقی فردی انسان، در این جاها مسئله به شکلی مطرح می شود که نه، باطل هم وجود دارد در مقابل حق و حتی با حق ستیزه دارد، یعنی یک نوعی جنگ میان حق و باطل میان بایستنی و نبایستنی به تعبیرهای مختلفی می شود گفت، میان خوب و بد، میان نور و ظلمت، میان عدل و ظلم، میان حزب الله و جنب الشیطان، چنین چیزی وجود دارد، از اول عالم وجود داشته است و وجود هم دارد. حالا در نهایت امر چی خواهد شد؟ البته این هم هست که در نهایت امر از باطل اثری باقی نخواهد بود. ولی به هر حال وقتی که سخن از حق و باطل در نظام اجتماعی و زندگی بشر مطرح می شود، باطل نه به این صورت مطرح می شود که نیست، وجود ندارد، بلکه به این صورت مطرح می شود که وجود دارد و حتی با حق سر ستیزگی دارد و با حق دارد می جنگد. که ما ببینیم که از اولی که خدا از خلقت آدم نام میبرد، میبینیم از یک موجودی، از یک عنصری به نام شیطان هم نام میبرد که این شیطان عنصر وسوسه است. یک عنصری است که جلو راه آدم را، جلو راه کمال آدم را میگیرد و کوشش میکند که آدم را از بهشت بیرون کند و آدم را ساقط کند. ما درباره اون قسمت اول در اینجا بحثی نداریم. اون قسمت اول می شود یک بحث جهانی و یک بحث فلسفی در واقع، و ما خودمون در کتاب عدل الهی بحث هایی که کرده ایم در همون زمینه ها هست و اون هم خیلی زمینه دامنه‌داری هم هست. به یک جلسه و دو جلسه و پنج جلسه هم همه اطراف بحث را نمی شود جمع آوری. ولی قسمت دوم، قسمت دوم در واقع مربوط به بشر می شود. یعنی ما کار نداریم که حالا عالم کل عالم هستی، نظامش نظام خیر است، نظام کمال است، نظام احسن است یا نه. بحث مربوط به خلقت خود بشر است که اصل بشر چه موجودی هست. وقتی که میگیم که در جامعه بشر دو نیرو در مقابل یک دیگر حق آرایی کرده اند و میکنند، به قول مولوی دو علم اطراف اسپید و سیاه، اون یکی آدم دیگر ابلیس را، دو تا پرچم، یکی پرچم سفید و یکی پرچم تیره، یکی پرچم هدایت، یکی پرچم ضلالت، یکی پرچم نور، یکی پرچم ظلمت. این قهرن مربوط می شود به انسان و آیا انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه، آیا انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه یک موجود حقجو و یک موجود حق طلب و یک موجود نورخواه و عدالتخواه و ارزشخواه است، یا برعکس یک موجود شریر، یک موجود مفسد و یک موجود خونریز و یک موجود ظالم. در اینجا چند نظر میتوان داشت. اون چند نظر این است. یک نظر این است که انسان به حسب جنسش، از جنس انسان چنین است، جنس انسان جنس شریر و یک جنس بدخواهی هست و اگر در تاریخ زندگی بشر خیری اگر دیده می شود، اگر اخلاقی دیده می شود، اگر ارزش‌های انسانی دیده می شود، اگر نوری دیده می شود، اینها اموری هست که اجباراً انسان به اینها تن داده است. یعنی اگر انسان را به طبع خودش بگذاری شریر است، ولی جبر انسان را گاهی وادار می کنه به خوب بودن. طبیعت انسان، انسان را به بدی می کشاند، جبر انسان را دعوت می کند به خوب بودن. می دونید که این نظریه خاصی که در مورد تنازع بقا پیدا شد، داروینیسم از نظر اصل تنازع بقا که همین رو در مورد انسان هم توسعه دادن و تعمیم دادن، حرف این است. میگه انسان به حسب جنس خودش یک موجود ستمگر و مفسد و استثمارگر و استخدامگر است. به هر چیزی که نگاه میکنه میخواد او را در خدمت خودش قرار بده، در خدمت منافع خودش، و میخواد با او بجنگد، با او را از دین ببرد، با او را صدای خودش بزند. ولی انسان جبر طبیعت وادارش میکند که یه مقداری اینجور نباشه. چرا؟ برای اینکه از همون اول انسانها وقتی که در مقابل دشمنهای دیگر قرار گرفتن که طبیعت باشد، حیوانهای درنده باشد، حساباتی کردن که اگر با یک دیگر متحد نشن و با یک دیگر یک قرارداد صلح اجباری اگر نبندند، کلای همشون پس معرکه است. یعنی نمیتوانند در مقابل طبیعت از خودشون دفاع کنند، طبیعت دیگران، و نه در مقابل طبیعتهای جندار میتوانند از خودشون دفاع کنند. اجباراً بر خودشون تحمیل کردن که پس یک زندگی اجتماعی داشته باشیم، به یک دیگر کار نداشته باشیم، به یک دیگر بر اساس عدالت رفتار کنیم، برای این که نفع هممون در او هست. یعنی جبر بیرونی انسان را وادار کرده که خوب باشه. این مثل این است که دولت‌هایی با یک دیگر قرارداد صلح می‌بندند، وقتی که در مقابل یک گردن کلفت‌تر از خودشون قرار می‌گیرند، برای این که از شر او محفوظ بمانند با یک دیگر برادر می‌شن. تا روزی هم برادر هستن که او وجود داره، همون روزی که او از بین رفت جنگ میان خودشون در می‌گیره. هر جمعی به اون دلیل جمع است که در مقابل یک دشمن، یک ضد قرار گرفته. یعنی اگر او نباشه اینا با هم خوب نیستن. بلحاظا هر جمعی در عقیده اینها اگر دشمنش را از دست بدهد تبدیل به تفرقه میشه، دو گروه میشن، باز با یک دیگر میشن. تا وقتی که دو گروه وجود دارد دو جمع با یک دیگر خوبند. باز اگر یکی از این دو گروه از بین رفت، یکی باقی مون، باز اون یکی دو دسته میشه. به همین جور اگر همینجور ادامه پیدا کند دو نفرم باقی بمانند، دو نفر باز در نهایت همه با هم دیگر میکنند. این نظریه میگوید پس عقل در طبیعت بشر باطل است، شرارت است، افساد است، ظلم است. و اگر نقطه مقابلش را شما در جامعه بشر میبینید، میدونید این یک امر تحمیلی از بیرون بر انسان تحمیل شده، طبیعتش اینجوری. یه نظر که به یک بدبینی کامل به طبیعت بشر می‌نگرد. بسیاری در دنیا بودن که این چنین درباره طبیعت بشر نظر دادن، بسیاری از فیلسوفان در دنیای قدیم، البته کمتر در دنیای جدید در میان فیلسوفان اروپا اینجور افراد خیلی زیاد بودن و اینها طبیعت بشر را قابل اصلاح نمیدونن، به تز اصلاحی قائل نیستن، مدینه فاضله دیگه پیشنهاد نمی کنن. میگه این معنی نداره. حتی بشر این مثل این است که فرشون که به سگ درنده کسی بخواد یه قانونی وضع کنه که این سگا خوب بشه، این طبیعت درندگیه دیگه. نیش عقرب نه از ره چین است، ابتدای طبیعت از این است. وقتی که طبیعت عقرب گزندگی شد، این دیگه حزب و قانون دارد وضع کردن معنی نداره. اصلا این گروه به تاریخ بشریت به یک چشم بسیار بدبینانه ای نگاه می کنند، در حدی که هیچ گونه تز اصلاحی را قبول ندارند و میگن تا وقتی هم بشر در روی زمین هست شرارت خواهد بود، به اصلاح پذیرم نیست و به همین دلیل اینها خودکشی را تجویز می کنند. میگن چون حیات و زندگی شر است. یک خیر در همه عالم میگن وجود دارد، اون خیر همین است که آدم خودش از این شر نجات بده، زندگی باشد. مکرر گفتیم که این زهر تلخ را در ایران این پلید صادق هدایت به خصوص خیلی پاشید در میان مردم. این فکری که از فرنگی ها گرفت، این یه جور نظریه. نظریه دیگر عکس این هست، میگوید نه، طبیعت بشر و سرشت بشر بر خیر است، بر حق است، بر درستی، بر این است که بر راه راست برود. این انحراف بشر به راه چپ و راه کج، این به علت خارجی از بیرون به بشر تحمیل می شود. اصل در جد طبیعت بشر راستی و درستی و عدالت و نور و خیر و امانت و صلاح و تقوا و اینها. پس اون وقت چی انسان را فاسد می کند؟ میگن جامعه انسان را فاسد می کند. فیلسوف معروفی فرانسوی به اسمش حتما مقررم شنیدید، ژان ژاک روسو، کتابهای خیلی زیادی دارد. یک کتابش این کتاب امیل، ترجمه شده به فارسی. امیل نام یک کودک فردی که او و فرضش بر این است که یک همچه کودکی در اختیار اوست و او را داره تربیت میکنه از اول بچگی، از اول کودکی، شاید از دوران شیرخوارگی از تا تا وقتی که این رو بزرگ میکنه، مخواد نشون بده که اصول تعلیم و تربیت از نظر او چی هست. کتاب های دیگه هم از اتا دارد. این مرد اساس نظریه این است که انسان طبیعی، یعنی انسان قطع نظر از جامعه، انسان در طبیعت یک موجود سالم، یک موجود درست و یک موجود پاک است. همه نادرستی ها، ناپاکی ها، همه اینا ها را جامعه به انسان تحمیل می کنند. انسان یه آدمی است که بدبین به اجتماع است، بدبین به زندگی اجتماعی. حسش هم این است که میگه تا حد ممکن بشر رو باید به طبیعت برگرده. به تمدن جدید هم به همین دلیل خوشبین نیست، چون تمدن جدید انسان رو از طبیعت دورتر میکنه، به جوری که حتی انسان رو از طبیعت باز میگیرد. میگه هرچه انسان از طبیعت باز گرفته بشود فاسدتر میشه، و هرچه که انسان به طبیعت اولیه نزدیکتر باشد به انسانیت نزدیکتر است و به درستی و به پاکی. به اصطلاح این همون نظریه ای را دارد کم و بیش، چون خود رسو هم یه مرد مذهبی، همون نظریه ای را دارد که ما در اسلام از او به نظریه فطرت تعبیر میکنیم. میگیم که خدای متعال انسان را در فطرت درست و در فطرت پاکی آفریده است. پیغمبر اکرم فرمود، این جمله پیغمبر اکرم خیلی نزدیک به این نظریه فردن در نظریه جانات است، خیلی نزدیک از مفاد این جمله. فرمود که کل مولودن یولد علی الفطره الا ان یا حتی ان ابواه یا با ابواه سر انم نبسته باشد یا حفظدانه و یا نفسرانه و یا مجلسانه. فرمود این که هر بچه ای که از مادر متولد می شود بر فطرت پاک اسلامیت، یعنی بر راه راست انسانیت متولد می شود، این انحرافها به صورت یهودیگری، نصرانیگری، مجوسیگری که نظر بر مطلب و هر انحراف دیگر به دست پدر و مادر، مسلم پدر و مادر هم به عنوان نمونه دو عامل اجتماعی به دست اینها صورت میگیرد. بعد پیغمبر اکرم اینجور مثال زد در یکی از تعبیرات این حدیث، فرمود به این که میدونید که معمولا این مالدارها، گوسفنددارها، شتردارها، اینایی که زیاد دارن، برای این که اشتباه نشود علامتی روی اون حیوان میگذارن، مثل اسبهای ارتشی را که روی سم اینها علامت میگذارن، ولی معمولا گوسفنددارها اینها روی گوش علامت میگذارن. یکی مثلا گوش گوسفندها رو سوراخ میکنه، یکی نه، یه مثلا طرف راست گوش راست را طرف جلویش مثلا میبره یه ذره، یا یک ذره مثلا علامت دیگری میگذاره، یا حتی از سر گوش یه مقداری میبره. در شترها هم همین کار میکردن. پیغمبر اصلا فرمود که این همه که شما این مالهای خودتون گوشتون میبرید، جده ها میکنید، هیچ وقت دیدید از مادر که اینا متولد بشن جده ها متولد بشن؟ باز همیشه این حیوان ها سالم از مادر متولد میشن، بعد به دست انسان هایی که میرسه گوشش میبرن. فرمود از نظر روحی هم همینجوره، هر کسی از مادر سالم درست به حق متولد میشه، انحراف ها، تجربی ها، ظلم ها، دروغگویی ها، خیانتکاری ها، شرارت ها، افساد ها، روحیه آدم کشی ها، اینها بعد اینا عواملی است که بعد تحمیل می شود به فرزند انسان.